ولی سیدنی برادرم به همه فوتوفنهای سرمایه گذاری و افزودن سرمایه آشنایی داشت. می دانست معنای سهام شرکتها و اوراق قرضه چیست و هر کدام چه شرایط و مزایایی دارد. در آن روزها بازار سرمایه گذاری در املاک و مستملات در لس‌آنجلس بسیار پر رونق بود. یکی از کسانی که به کار سرمایه گذاری در املاک و مستملات وارد بود به من پیشنهاد کرد با او شریک شوم. یعنی هر کدام 250,000 دلار سرمایه گذاری کنیم و قطع زمینی بزرگ در دره لس‌آنجلس بخریم. اگر به حرف آن شخص گوش کرده بودم، بعد از مدتی کوتاه سهم من 50 میلیون دلار میشد. یعنی ثروتی افسانه‌ای، آن هم به خاطر آنکه در آن زمین مورد نظر و اطراف آن منابع نفت پیدا شده بود. مالکان آن زمین‌ها از برکت استخراج نفت به ثروت‌های فوق‌العاده‌ای دست یافتند. در پایان دوره قراردادم با کمپانی میوچوال فیلم مشتاق بودم که هرچه زودتر کارم را با کمپانی فرست نشنال شروع کنم، ولی استدیویی نداشتم که در آن به طور مستقل مشغول شوم. از این رو تصمیم گرفتم قطع زمینی در هالیوود بخرم و در آن استدیویی بسازم. محلی را که پسندیدم و خریدم ملکی واقع در نفچ خیابان سانست بود که در آن یک عمارت خوب 10 اتاقه اعداد شده بود. 5 جریب زمین پوشیده از درخت لیمو و پرتقال و هلو داشت. در قسمتی از این زمین یک واحد کامل شامل کارگاه ظهور فیلم، اتاق برش فیلم و تدوین و تعدادی دفتر کار ساختم. در مدتی که ساختمان استودیو در حال پیشرفت بود، من به اتفاق ادنا پورویانس، هنرپیشه زنی که از مدتی پیش همکاریش را با من شروع کرده بود، سفر 1 ماه به هونولولو در هاوایی کردیم تا استراحتی کرده باشیم. گرچه خیلی خوش می‌گذشت، ولی در همه مدت اقامت در آنجا احساس می‌کردم زندانی شدم و دلم می‌خواست هرچه زودتر برگردیم و کارمان را ادامه دهیم. از طرفی معاشرت با کسی مثل ادنا پورویانس که زیباترین و دوست داشتنی ترین هنرپیشه آن زمان بود، خواه ناخواه مرا به سوی او جذب می‌کرد. وقتی به لس‌آنجلس برگشتیم، ادنا آپارتمانی نزدیک باشگاهی که من عضوش بودم اجاره کرد و تقریبا هر شب او را برای صرف شام به آن باشگاه دعوت می‌کردم. رفتار ما با همدیگر در عین دوستی بسیار جدی بود و در ته ذهنم این فکر را می‌پروراندم که روزی با هم ازدواج کنیم. ولی هنوز خود را آماده ازدواج نمی‌دیدم و نمی‌دانستم آیا او نیز واقعا به این کار علاقه دارد یا نه. در طول سال 1916 ما 2 نفر تقریبا هیچگاه از هم جدا نمی‌شدیم. او پیوسته در فیلم‌های من بازیگری می‌کرد و حتی با هم به مهمانی‌هایی هم می‌رفتیم، ولی بعداً وضعی پیش آمد که هر دو متوجه شدیم باید فکر ازدواج با یکدیگر را از سر بیرون کنیم، ولی در جایگاه دو همکار به کارمان ادامه دهیم. همینطور هم شد و او تا چندین سال در فیلم‌های من نقش‌هایی به عهده داشت. در آن زمان من از شهرت و محبوبیت فراوانی برخوردار بودم، ولی می‌دانستم که برای حفظ آن موفقیت باید مرتباً در تلاش باشم. همین موضوع موجب می‌شد همه وقت و حواس خودم را صرف کارم کنم. نوشتن سناریو، بازیگری و کارگردانی به مدت 52 هفته در سال کاری بس دشوار و خسته کننده بود و لازم بود که انرژی عصبی بالایی صرف کار کنم. هر زمان که یک فیلم به پایان می‌رسید کاملا کوفته می شدم. تا آن حد که یک روز تمام از بسترم خارج نمی شدم تا نیرویم دوباره برگردد. غروب که می شد از بستر بیرون می آمدم و برای راهپیمایی آماده می شدم. در خیابان ها پرسه می زدم و بدون آن که قصد خریدی داشته باشم به ویترین مغازه ها نگاه می کردم. خیلی زود حالم جا می آمد و احساس می کردم بار دیگر سرشار از نیرو شدم و آماده فعالیت جدید هستم. حتی در آن زمان که فیلم‌های کمدی اولیه ام را می‌ساختم، پیوسته به دنبال این بودم به راهی دست بیابم که حال و حوصله لازم را برای کار در وجودم پدید آورد. معمولاً موسیقی از این نظر کمکی با ارزش بود. یک آواز قدیمی می‌توانست حال و حوصله لازم را در من ایجاد کند. کسانی که با من مصاحبه کردند مرتباً پرسیدند برای ساختن فیلم‌هایم چگونه به اندیشه‌های دست می‌یابم. تا امروز هم نتوانستم پاسخی قانع کننده و رضایت بخش به این پرسش بدهم. در طول سالها به حکم تجربه دریافتم که وقتی واقعاً و با همه وجود مشتاق دست یافتن به اندیشه های بدی باشیم، آن اندیشه ها دیر یا زود به مغزمان خطور می کند. وقتی آدمی پیوسته در اشتیاق دست یافتن به اندیشه های مبتکرانه باشد، مغز به صورت برج مراقبتی در می آید که به همه جا سرک می کشد و جستجو می کند. آنقدر جستجو می کند تا بر اثر مشاهده رویدادهایی قدرت تصور و تخیل شخص را برانگیزاند و به کار بیندازد. مثلا شنیدن یک آهنگ یا یک آواز و دیدن منظره غروب آفتاب ممکن است انگیزه‌ای باشد که اندیشه بدی را در ذهن پدید آورد. فیلم هایی که برای کمپانی فرست نشنال ساختم با موفقیتی گسترده روبرو شد. اما برای من بیشتر از حدی که پیش بینی کرده بودم وقت می گرفت و هزینه آنها نیز فراتر رفته بود. برای همین به فکر افتادم موضوع را با رؤسای کمپانی در میان بگذارم که امکاناتی فراتر از قرارداد برایم در نظر بگیرند تا دستمزد بیشتری از مبلغ توافق شده دریافت کنم. بر این باور بودم که تقاضایم پذیرفته خواهد شد. از موقعی که همکاری خود را با فرست نشنال شروع کرده بودم، وضع آن کمپانی روز به روز بهتر شده بود. مرتباً با تهیه کنندگان و هنرپیشگانی جدید قرارداد می‌بستند. برای هر فیلم علاوه بر آن که 250,000 دلار می‌پرداختند، تهیه کننده و کارگردان و هنرپیشه اول را در 50% اواید فیلم شریک می‌کردند. وقتی درخواست خود را با رئیس کل کمپانی در میان گذاشتم، گفت با هیئت مدیره صحبت می‌کند. روز بعد اطلاع داد باید جلسه‌ای با حضور خودت بگذاریم و حرفایت را مطرح کنی. دیدم اوضاع دارد سخت می شود. کسانی که در کمپانی فرست نشنال سرمایه گذاری کرده بودند تا در کار عرضه فیلم‌های سینمایی به بازار فعالیت کنند و پول درآورند، از قماش سوداگران حرفه‌ای بودند. در نظر آنان فیلم نیز کالایی بود که هر یارد آن فلان مبلغ خرج برمی داشت و باید به فلان مبلغ به فروش می‌رسید. به گمان خودم خیلی خودمانی و صمیمی به آنان گفتگو کردم. برایشان شرح دادم که چون مخارج تهیه فیلم‌هایم برای کمپانی آنها از مبلغ پیش‌بینی شده در قرارداد فراتر می‌رود، احتیاج به مختصر کمکی دارم. آنها حرفایم را شنیدند، ولی وضع من در برابر آن هیئت مدیره مثل یک کارگر کارخانه جنرال موتورز بود که به تنهایی به مدیران کارخانه مراجعه کند و تقاضای دستمزد اضافی داشته باشد. وقتی حرفایم به پایان رسید، سکوتی برقرار شد. وانگاه سخنگوی هیئت مدیره در پاسخ گفت: بسیار خوب چارلی، ما حرفای تو رو شنیدیم، ولی خودت خوب میدونی که قراردادی امضا کردی. ما انتظار داریم به مفاد قراردادت عمل کنی. همین. خیلی خونسرد و موجز گفتم: اگه شما مایل باشید، من میتونم 6 فیلم دیگه هم رو که قراری براتون بسازم ظرف 2 ماه آینده تحویل بدم، البته در صورتی که در بند کیفیت فیلم ها نباشید. همان سخنگو با لحنی آرام گفت: این دیگه میل خودت چالی، ولی به ضررته. باز به اصرارم ادامه دادم: من این مبلغ رو فقط به خاطر این میخوام که استاندارد فیلم هام رو حفظ کنم. بی تفاوتی شما در این مورد نشون میده که نمیخواید هیچ ذوق و بصیرتی از خودتون نشون بدین. شما که با تجارت سوسیس سر و کار ندارین، مگه نمیخواید یک کار با ارزش انجام بشه که مردم خوششون بیاد؟ فقط تبسمی تحویل من دادند. سخنان من واقعا در آنها کوچکترین تأثیری نداشت و نمیتوانستم در طرز فکرشان تغییری ایجاد کنم، در حالی که همان زمان اغلب بزرگان این هنر مرا آدمی میدانستند که میتواند حرف خود را به کرسی بنشاند. در همین حال هوا بودیم که آثار و پیامدهای تلخ جنگ از هر جهت در آمریکا چهره نشان داد. در اروپا جنگ به شدت ادامه داشت و هر روز هزاران قربانی بر جای می گذاشت. در اردوگاه‌های نظامی به سربازان تعلیم داده می شد که چگونه با سرنیزه به افراد دشمن هجوم بیاورند، چگونه فریاد بزنند و چگونه نوک تیز سرنیزه را در شکم دشمن فرو کنند. تعلیم داده می شد که اگر دچار درد سر شدند، کار قربانی را با یک گلوله بسازند تا بتوانند سرنیزه را از شکمش بیرون بیاورند. هیستری جنگ از حد گذشته بود و باور نکردنی می نمود. هر کس که از خدمت فرار می کرد به 5 سال زندان محکوم می شد و هر مرد باید کارت آماده به خدمت خود را همیشه همراه می داشت. بعضی روزنامه ها از من ایراد می گرفتند که چرا به جنگ نرفتم. روزنامه های دیگر به دفاع از من می گفتند چارلی چاپلین با فیلم های کمدی که می سازد روحیه سربازان را تقویت می کند و این خدمت بسیار مفیدتر از رفتن او به جبهه است. آنقدر درگیر این حرفا بودیم تا اینکه بالاخره ورق برگشت و متفقین جنگ را به پایان رساندند و روزنامه ها نوشتند قیصر آلمان به هلند گریخته است. آتش بس و ترک مخاصمه، بوق اتومبیل‌ها، سوت کارخانه‌ها، سفیر شیپورها و فریاد خوشحالی مردم را در پی داشت. در پایان آن خونریزی وحشتناک 4 ساله همه چیز به روال عادی برنگشت، ولی صنعت فیلمسازی رو به راه بود. همین موقع بود که در فکر ازدواج و یافتن همسری مناسب بودم. خب دوستان عزیز، ششمین قسمت زندگی نامه و برخی ماجراهای حرفه‌ای نابغه سینما چارلی چاپلین تقدیم شد. امیدواریم از آن بهره و لذت کافی برده باشید. تا شنبه شب و ادامه این زندگی نامه، بازخوانی قسمت 7 تا 12 در هفته آینده، خدا نگهدار.
گرز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو.
شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانند کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت. دیگر اسیران من بیگانه نیستم، یا از
ساعت صفر. دل شکستن گناه بزرگیه، جرم سنگینیه، دلی رو زخم زدن. اون وقت من نگاه که میکنم خیلی وقتا به خیلی دلا همینجور بی خود، بی جهت، با یه تلخ زبونی، با یه تندی زخم زدم. شاید بعدها خواستم یه جورایی بعضی از زخم زدنامو جبران کنم، خواستم یه جاهایی مرهم باشم، تلافی کنم، ولی دیگه هیچ وقت اون دل نشد که اول بود. دیدی میگن چینی بند زده دیگه هیچ وقت مثل اصلش نمیشه؟ آدم البته جون سخته، به راحتی نمیفته، نمیشکنه، ولی خب همین آدم جون سخت، یا به قول من پوست کلوف، که صد تا حادثه سرش میاد و بعد بازم سرپاست و جون بودن و حتی جنگیدن داره، گاهی وقتا به یه تلنگر، به یه جمله، به یه حرف یه جور میریزه و میشکنه و رو خودش آوار میشه که نگو، چون سرمایه آدم دلشه. ساعت صفر. میگذره، مثل امروز، مثل همه یه روزای دیگه. امروزم چند دقیقه دیگه آخر میشه و این برگم از تقویم عمر و زندگیمون ورق میخوره. اگه فقط همین برگ برگ تقویم روزای عمرمونو کنار هم روی هم بذاریم، خودش میشه یه برج کاغذی از فرط زیادی که میشه باهاش دست کم دل یه عالمه بچه رو شاد کرد که یکی روش نقاشی کنه، یکی باهاش کاردستی بسازه. با برگای تقویمی که عمر منو شمرده و به حساب آورده، میشه کلی دل به دست آورد. اون وقت من با حساب این همه روز و سال و ماه، فکر میکنی چقدر دل تونستم به دست بیارم، یا به عکس تو این همه سال و ماه چقدر دل و زخم زدم، شکستم. تو مسیر عمرت بالاخره یه جا، یه روز، سر یه پیچ، اول یه سربالایی، گوشه یه پارکینگ، بالاخره یه جا تو جاده زندگی توقف میکنی یا لامحاله همه اینا از خاطرت عبور میکنه. خیلی بار شنیدی و شنیدم که تو قیامت حساب ریال ریال پول و اندوخته و مالمونو میپرسن و سوال میکنن، باید واسه هر ریالش جواب بدیم. اون وقت جایی که از یک ریال ساده نمیگذرن و تومن رو به حال خودمون وا نمیذارن، فکر میکنی از حساب دلایی که داشتیم و برداشتیم یا انداختیم و شکستیم هیچی نمیپرسن؟ حساب پس دادن واسه مال و ریال شاید به گمان من خیلی ساده تر باشه از حساب رسی ربط و رابطمون با دل آدما. دل شکستن گناه بزرگیه، جرم سنگینیه، دلی رو زخم زدن. اون وقت من نگاه که میکنم خیلی وقتا به خیلی دلا همینجور بی خود، بی جهت، با یه تلخ زبونی، با یه تندی زخم زدم. شاید بعدها خواستم یه جورایی بعضی از زخم زدنامو جبران کنم، خواستم یه جاهایی مرهم باشم، تلافی کنم، ولی دیگه هیچ وقت اون دل نشد که اول بود. دیدی میگن چینی بند زده دیگه هیچ وقت مثل اصلش نمیشه؟ آدم البته جون سخته، به راحتی نمیفته، نمیشکنه، ولی خب همین آدم جون سخت یا به قول من پوست کلوف که 100 تا حادثه سرش میاد و بعد بازم سرپاست و جون بودن و حتی جنگیدن داره، گاهی وقتا به یه تلنگر، به یه جمله، به یه حرف یه جور میریز و میشکن و رو خودش آوار میشه که نگو، چون سرمایه آدم دلشه. واسه همین احتمالاً گذاشتنش زیر قفسه سینه، واسه اینکه رو دست نباشه و به سادگی نریزه، نپاشه، نیفته، نشکنه، که آدم تا دلش دله هست، مقاوم، جون داره، میتونه باشه، پاشه، اما وقتی دل ریخت و شکست، دیگه پاشدنت با خداست. سهل و ساده اتفاق نمیفته، راحت اونی نمیشه که بود. تو پیچ و خم زندگی بارها بارها دیدیم، بارها دلی رو شکستیم، بارها شکست دلی رو تجربه کردیم. میدونی که البته دل شکستگی فرق داره با یه ناراحتی، با یه کدورت ریز و درش که گاه رخ میده و اتفاق میفته. بین دوتا برادر، دوتا دوست، دو همراه، دو فامیل، دو همکار، شاید بارهای بارم دعوا کردن، بد گفتن، بد شنیدن، حتی یه جاهای روح همدیگر رو زخم زدن، خراشیدن، قهر کردن، نرفتن، نیومدن، یه روز، یه سال بیشتر کمتر، اما دلشون در نسبت هم نشکسته. با همه دعوا مرافعی که داشتن، دل همدیگر رو زخم نزدن، نشکستن. توضیحش سخته، به همون اندازه که آسونه. تو شیوه های نگارش یه شیوه است که با عنوان سهل و ممتنع میشناسیمش، شیوهی که ساده و در عین سادگی سخته، عین توضیح این مسئله، ولی خب هممون یه جورایی یه درک مشترکی ازش داریم. میگم دو تا دوست، دو تا برادر، دو شریک، دو همسایه میستن روبروی هم و با زبان مشترک به لحنی فصیح بد و بیراه و ناسزا نثار هم میکنن، چندان که هر کدوم میشه عین کوره ی آتیش، سرخ سرخ. بعد میرن مدتی با هم حرف نمیزنن، از کنار هم رد نمیشن، را میگردونن که با هم مواجه نشن یا با چهره گرفته و دوژم عبور میکنن از پیش هم. بعد یه روز یه جا به سعی خودشون یا به لطف دیگرون پا پیش میذارن و آشتی میکنن و از فردا میشن مثل روز اول، انگار نه انگار چیزی بوده. ولی یه وقت یه جا با یکی مقابل میشی، شاید حتی قد یه حرف، یه جمله، نه حتی کمتر، به یه نگاه یه جوری ببینیش یا یه جوری بهت نگاه کنه که یهو دلت بگیره، دلش بشکنه. بعد هر کدوم، تو یا او، یه طرفی برین سنگین، غمگین، افسرده، جوری که انگار از یه جنگ برگشتی، همون اندازه خسته، بری یا بره و دیگه تا آخر عمر دلت با او، دل او با تو صاف نشه. حتی اگه ساعتها و سالها کنار هم باشین و با هم سر کنین، ممکنه دیگه هیچ وقت ما نشین. مراقب دل هم باشین، خصوصا دل کسایی که هستن و با هم هستیم و نزدیکتر از بقیه‌ان بهمون. هیچی تو دنیای به این بزرگی قد دل یه آدم نمیارزه. همه ی سرمایه ی عالمو داشته باشی اما دلی همرات نباشه، هیچی نداری و فقیرترین همه ی عالمی. خوب آدم حساب کنه و پیدا کنه دلایی که خواسته و ناخواسته، به یه نگاه، به یه حرف، به یه حرکت، یه روز یه جا زخم زده. خوب آدم تا وقت داره دلایی که شکسته رو پیدا کنه و انقدر به پاشون بشین و چندان نازشونو بکشه که راضی شن، که حلالش کنن، که بگذره. مبادا که یه روز یه جا تو فردا راه گذرشو اون دل ببنده. شما که دلتون صافه، حسابتون پاکه، شما که هوای دل بنده های خدا رو داشتید، بد نخواستین، تند نگفتین، کج نرفتین، دلی رو نشکستین، شما رو به خدا واسه من و همه مثل منا دعا کنید.
صدایی از قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره‌ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
ساعت 24 اینجا رادیو تهران.
دو ساعت طلایی شب‌های رادیو تهران رو از دست ندید.